میدیم برنامه رو غنی‌تر کنیم و اینکه افراد دیگر بتونن از تجارب زندگی ما استفاده کنن و زندگیشون رو به راه‌تر باشه، خیرشون به همه ما انشالله برمیگرده.
انشالله. ممنونم از شما، سپاس از شما شنوندگان گرامی که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو دنبال کردید و شنیدید. ما همه هدفمون اینه که شما دید بهتری نسبت به زندگی داشته باشید، چون زندگی یک باره و انشاءالله که این یک بار رو به درستی ازش استفاده بکنیم و انتخابهای خیلی خوبی داشته باشیم، چون خدا در وجود ما انتخاب گذاشته، قدرت اختیار گذاشته و ما میتونیم راهمون رو انتخاب کنیم. 30553 در اختیار شما بزرگواران هست و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو، جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق. در این برنامه سراغ منبعی میریم که معیار سنجش ارزش هاست، نهج البلاغه، کلام جاودانه امیر بیان حضرت علی علیه السلام، و میخواییم در برنامه امروز درباره صداقت در کلام ایشون با شما صحبت کنیم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
عزیزان، آیا تا به حال فکر کردید بزرگترین و مهمترین سرمایه یک انسان چی میتونه باشه؟ نه پول، نه قدرت، بلکه گوهر کمیاب و گرانبهای شخصیته. بله، هسته مرکزی شخصیت چیزی نیست جز صداقت. از منظر این نهج البلاغه، صداقت نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه ستون فقرات سعادت و بزرگی انسانه. در این بخش از برنامه به اتفاق هم میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. راستی کن که راستان رستند. بحث ما درباره صدق و راستی در نهج البلاغه است. ارزش صدق تا اونجاست که حضرت امیر علیه السلام تحریم کذب و دروغگویی رو به خاطر ارج نهادن به صدق و راستگویی و راستکرداری بیان کرده. در حکمت 252 که فلسفه تشریع برخی از احکام الهی است و با فرض الله الایمان شروع میشه، اونجا میفرماید و ترکل کذبه تشریفن لصدق. اولا دروغ نگفتن رو جزء فرائض دونسته. یک وقت میگوییم دروغ گفتن بده و حرامه، یک وقت میگوییم دروغ نگفتن از واجباته و ترکل کذب، و این به نظرم حکمی قاطع تر و غلیظ تره. ثانیاً چرا خدا دروغ نگفتن و ترک کذب رو از فرائض و واجبات قرار داده؟ به خاطر شرافت بخشیدن و ارزش گذاری به صدق و راستی. در سخن دیگری صادقان رو در مسیر نجات و کرامت میدونه. حدیثی معروف است که نجات در صدق و هلاکت در کذب، ان نجات و فصدق. اما کلام علی علیه السلام در نهج البلاغه اینه، خطبه 86، جانب الکذب فانه مجانب للایمان، الصادق على شفا منجات و کرامه و الكاذب على شرف محوات و مهانه. از دروغ بپرهیزی، چون که دروغ جدا و دور از ایمانه، یعنی مؤمن واقعی هرگز دروغ نمیگه. فرد صادق بر لبه و کناره نجات و کرامت و دروغگو در معرض سقوط و خاری و بی‌ارزشی است. به قول فردوسی، زبانی که با راستی یار نیست، به گیتی کس او را خریدار نیست. زبان را مگردان به گرد دروغ، چو خواهی که بخت از تو گیرد فروغ. این همان شرافت و ارزشی است که در صدق و راستی است و دروغ به آن لطمه میزنه و شخص رو بیابرو میکنه. این که فرمود دروغ با ایمان ناسازگار هست، با بیان دیگر این طور بیان شده در حکمت 310، لا یستقو ایمان و عبدن حتی یکون به ما فی ید الله اوفق منه به ما فی یده. ایمان صادقانه و درست و حسابی در نظر و باور انسان نسبت به خدا تجلی میکنه، یعنی اعتماد و توکل به خدا و اطمینانش به آنچه که در دست خداست بیش از تکیه و اعتماد به چیزی باشه که در دست خودشه. بله، صدق در ایمان همراه است با تکیه و توکل واقعی به خدا. ادامه این بحث رو در قسمت بعد پیگیری کنید.
یا علی و یا علی
هرقوس ابن زهیر، مشهور به زسدیه، پایه‌گذار خوارج نهروان و رئیس آنها بود. مسلمانان در جنگ حنین پیروز شدند و غنایم فراوانی به لشکر اسلام رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول تقسیم غنایم بود که ناگاه هرقوس با کمال گستاخی گفت: ای رسول خدا، در تقسیم کردن غنایم عدالت را رعایت کن. رسول خدا به او فرمود: وای بر تو، اگر من عدالت را رعایت نکنم چه کسی آن را رعایت خواهد کرد؟ عمر ابن خطاب از رسول خدا اجازه خواست تا او را به قتل برساند، اما پیامبر اکرم به او اجازه چنین کاری نداد. سرانجام امیرالمؤمنین علیه السلام او را در جنگ نهروان روانه دوزخ کرد و در بخشی از خطبه 192 نهج البلاغه که به خطبه قاصعه مشهور است در این باره فرمود: این شیطان گمراه را با فرود آوردن صاعقه‌ای که قلبش را به تپش درآورد و سینه‌اش را لرزاند سر به نیست کردم.
اون مقداری که بشر از کمال چیزی میفهمد در دعای امام باقر که باقر علوم اولین و آخرین است به عنوان دعای سحر جلوه کرده است. صدر و ساقه این دعای سحر اوصاف کلی و جزئی خداست، از بها و کمال و جمال و جلال گرفته تا به جبروت ختم شده. اینها کمالات خداست. همه این کمالات منتها بلعرز نبذاب به طبع نبر استقلال در خلیفت الله که علی صلوات الله و سلام و علیه مظهر تام خلافت است محقق است، زیرا همه اسمای الهی را خدا به یاد خلیفش که انسان کامل است داد. اون چرا که شما در دعای سحر به نحو به ذات و استقلال در باری خدا سراغ داری، به نحو تبع و عرض در خلیفت الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میابی.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. از منظر نهج البلاغه، صداقت مهمترین ضامن آرامش و رهاییه. دروغ باعث میشه آدم به پنهانکاری رو بیاره، از فاش شدن موضوع بترسه و همیشه دلهوره و استراب داشته باشه. اما صدق انسان رو از این بندها آزاد میکنه و باعث رهایی عذاب وجدان، سلامت از مکر و حیله و نجات از مسیر انحراف میشه. کسی که با نیت و زبان و عمل راستگوست، دژی محکم از آرامش درونی بنا کرده که طوفانهای زندگی اون رو متزلزل نمی کنه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
از ارزش و جایگاه والای صدق در مورد ایمان و مسلمانی و سخن و گفتار می گفتیم. کسی که عادت و صفت معمولیش راستگویی باشه بالاتر از صادق، به او صدوق گفته میشه، صفت مشبهه. کسی که به مرتبه اعلای صدق رسیده باشه با صیغه مبالغه یعنی صدیق از او یاد میشه. همونطور که اشاره کردیم در قرآن حضرت یوسف رو صدیق معرفی کرده. از افراد بسیار مورد عنایت الهی در کنار پیامبران و شهیدان از صدیقین هم یاد شده. در اواخر خطبه قاصعه، خطبه 192، حضرت امیر خودش رو با این صفت معرفی کرده: و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم، سیماهم سیم الصدیقین و کلامهم کلام الابرار. من از قوم و جماعتی هستم که در راه خدا باکی از ملامت ملامتگران ندارم، از آنان که سیره و شاخصه اونها سیمای صدیقینه و کلامشون کلام ابراره. صدق ویژگی مهم اهل بیت پیامبر و ائمه خداست علیهم السلام. کلامشون صادق، وعدشون حق، قولشون ثواب و درست. حضرت مردم رو دعوت میکنه که چرا به بیراهه میروید، اینا تذهبون. وقتی راه روشنه و عترت پیامبر حضور دارن، عترتی که زمامداران حقند و هم عظمت الحق و نشانهای دین و تابلوهای مکتبند، اعلام الدین و زبان راستین و صادق آیین و مکتب هستند و السنت و صدق، اینها رو میگذارید و سراغ چه کسایی میرید؟ این جملات در خطبه 87 هست و میفرماید: من از کودکی تحت تربیت خاص رسول اکرم بودم و در طول عمرم پیامبر از من نه سخن دروغ و باطلی شنید و نه رفتار خطایی مشاهده کرد. و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، در خطبه 192. با وجود چنین آینه صاف و صادق و روشن که تجسم صداقت در ایمان و قول و فعل هست، دریغا که افراد جاهل سراغ کسانی رفتند که مجسمه دروغ و نیرنگ و نفاق بودند. قول و فعل تو تا نگردد راست، هر چه خواهی نمود جمله هباست. آخرین یار اولیا صدق است، اولین کار انبیا صدق است. تا نگردد درون و بیرون راست، بوی صدق از تو بر نخواهد خواست. از خدا بخواهیم که ما رو از صادقین قرار بده و با صادقان، با محمد و آل محمد محشور فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
از اینکه امروز هم با برنامه سرمشق همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که از مطالب این برنامه بهره مند شده باشید. سعی می‌کنیم ان شاء الله صداقت رو با عمل به اون در زندگی خودمون محقق کنیم با مدد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تا سرمشق دیگه همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. آیه 69 و 70 سوره یونس. نکات تفسیری این دعایه گفته شد. پیام های این دعایه آن است که اولا با دروغ آدم به فلاح، فوز، سعادت نمی رسد. سقف این دروغ که در نهایت قباحت است، کذب علی الله است. ولی با القاء خصوصیت کف این دروغ هم همین ویژگی را داره. با دروغ زندگی سامان پیدا نمی کنه. با دروغ جامعه سامان پیدا نمی کنه. زندگی که توش زوجین صداقت ندارند، صفا تو این زندگی نیست. لا یفلحون یه معناش همینه. پس آیه شریفه خصوص افتراء علی الله و کذب علی الله رو میگوید. لکن این اختصاصی به کذب علی الله نداره. هر دروغی این ویژگی رو داره. هر که میگویم یعنی دروغی که مجوز نداشته باشه. دروغ در جنگ با دشمن مجوز داره. الحرب خدعتون. آدم بتونه با یک دروغ فتحی به دست بیاره که جلوی کشته شدن صدها نفر رو بگیره. اگر آیه و روایت هم نداشتیم، کنا نحکم به جواز هازل کذب. امیرالمؤمنین دروغ نگفت، ولی در یکی از جنگ ها بلند فرمود لاقتلن معاویه، یواشکی گفت ان شاء الله. این عین عدالت مولا علی است. خطیب جمعه ای در دوره جنگ گفته بود این بار اگه صدام به شهرهای ما حمله کنه، بغداد رو با خاک یکسان میکنیم. یکی از این مهندسین موشکی آمده بود گفته بود دیگه میتونم پشت سر این آقا نماز بخونم. من خودم در جریانم، 5-6 تا موشک ما بیشتر نداریم، چطور با خاک یکسان میکنم؟ گفتم اتفاقا این تهدیدش عین عبادته. اولا قرار نیست همه خبرها رو شما داشته باشی. شما تو کارخانه‌ای که هستید 5-6 تا موشک دارید، شاید کارخانه های دیگر بیشتر از این داشته باشن. ثانیاً باید در جنگ با دشمن همینطور حرف زد. به صدام بگیم این دفعه به شهرهای ما حمله کردین، یه 5-6 تا موشک داریم، خیلی با احتیاط یکی یکی حوالتون میکنیم، این بازدارنده است. یا باید بگیم که با خاک یکسان میکنیم. پس دروغ که میگویم مانع فلاح هست، دروغی است که مجوز شرعی نداشته باشه. برای اصلاح بین الاثنین ما مجوز داریم که میشود دروغ گفت. المصلح لیس بکذاب. آدمی که در پی اصلاح دروغ نمیگه. اصلا چه بسا جز با این وسیله نشود اصلاحی ایجاد کرد. پیام دوم این است که اگر انسان در دنیا به هر جا که میخواهد برسد پولدار ترین بشه، همه ریاست ها در اختیارش باشه، در عرصه ارضاء غرایز جنسی هم هیچ محدودیتی نداشته باشه، با این همه قلیل در مقابل ابدیت. این یک. دو، موقته. سلامتی به پایان میرسه، پول تمام میشه و سرانجام قبری هست که منقطع الاعمال. بنابراین این متاع قلیل دنیا ارزش این را ندارد که انسان دینش رو تباه کنه، ابدیتش رو تباه کنه. این متاع قلیل قیمت آدم نیست. قیمت آدم کدومه؟ مولا علی فرمود تو نهج البلاغه، ایها الناس لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. قیمتتون بهشت، فلا تبیعوها الا بها. خودتون رو با بهشت معامله کنید. سه، از اهرم‌های بازدارنده از خیره‌سری از معصیت یاد معاده. ثم الینا مرجعهم، بازگشتشون به ما هست. این واقعیتی است که قرآن نه علم به معاد، ظن به معاد را هم سازنده می‌داند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادته احدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. میخوان جنس رو بخرن، پر میخرن، میخوان بفروشن، کم میفروشند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. صحبت زنه، این کم فروشان به یاد این نیستن که در برای روز عظیمی اینها مبعوث خواهند شد. نکته چهارم آیه این است که عذاب قیامت مدام تازه است. کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیرها ثم نزیغهم العذاب الشدید. میچشانیم به اونها، یعنی عادی نیست، دم به دم عذاب را لمس می کنند. و آخرین نکته آیه این است که خداوند لیس بظلام للعبید. این مجازات باطن عمل اونها در همین دنیاست. بما کانوا یکفرون، کفرشون این باطنشه. گاهی کفرشون کاری میکنه وقود و نار میشن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم